ساعت 14 به وقت ایران، شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. امروز پنجشنبه 18 آذر سال 1400 برابر با 9 دسامبر سال 2021 میلادی. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی مجری برنامه و همراه شما خواهم بود با 30 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو درباره آخرین موضوعات و تحولات روز ایران و جهان. اما پیش از شنیدن گزارش‌ها با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از نسرین افشار.
ممنونم از شما و سلام به شنوندگان رادیو فردا. روزنامه وال استریت جورنال روز پنجشنبه به نقل از یک مقام ارشد دولت آمریکا گزارش داد که دولت جو بایدن به دنبال تشدید اجرای تحریم‌های ایران است. این روزنامه نوشته است که هیئتی از دولت آمریکا هفته آینده برای تشدید به اجرا گذاشتن تحریم‌های ایران به امارات متحده عربی سفر خواهد کرد و به شرکت‌ها و بانک‌های خصوصی همکار با ایران نسبت به نقض تحریم‌ها هشدار شدید خواهند داد. در این گزارش گفته شده است که آندره آگاکی، مدیر دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا، سرپرستی این هیئت را بر عهده خواهد داشت. دور تازه مذاکرات احیای برجام از امروز پنجشنبه در وین از سر گرفته می‌شود. همچنین ساعتی قبل از آغاز مذاکرات این دوره، نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، گفت که آمریکا به دنبال این است که ببیند آیا ایران با قصد جدی وارد مذاکرات شده است یا خیر. کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران در گزارش سالانه‌اش می‌گوید که شمار روزنامه‌نگاران زندانی در جهان در سال 2021 با رکورد جدیدی به 293 نفر رسید. این نهاد مدافع روزنامه‌نگاران تعداد روزنامه‌نگاران زندانی را در ایران 11 نفر اعلام کرد. در این گزارش با اشاره به ادامه قتل‌های هدفمند روزنامه‌نگاران آمده است که این نهاد 24 مورد قتل خبرنگاران در نقاط مختلف جهان را در سال جاری میلادی ثبت کرده است. در این گزارش چین کماکان بزرگترین زندان جهان برای روزنامه‌نگاران است و هند و مکزیک نیز مرگبارترین کشورها برای روزنامه‌نگاران به شمار می‌روند. پس از چین، میانمار با 26 روزنامه‌نگار زندانی، مصر با 25 روزنامه‌نگار زندانی و ویتنام با 23 نفر بیشترین تعداد روزنامه‌نگار زندانی را دارا هستند. حسین شریعت‌مداری نماینده رهبر جمهوری اسلامی در روزنامه کرهان خواستار بستن تنگه هرمز در واکنش به اقدام آمریکا در مصادره محموله کشتی‌هایی شد که حامل نفت ایران بودند. آقای شریعت‌مداری روز پنجشنبه در روزنامه کیهان از لزوم دادن پاسخی در خور و پشیمان کننده به اقدام جدید آمریکا نوشت که دلیلی ندارد کشورهای به نوشته او متخاصم از تنگه‌ای که در آب‌های سرزمینی کشورمان قرار دارد اجازه عبور داشته باشند. آقای شریعت‌مداری بستن تنگه هرمز را به روی کشورهای نظیر آمریکا و برخی کشورهای اروپایی را حق مسلم و قانونی جمهوری اسلامی ایران دانست. وزارت دادگستری آمریکا روز چهارشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد محموله 4 نفتکش حامل 1,100,000 بشکه نفت در حال حرکت به سمت ونزوئلا که توسط نیروی دریایی آمریکا توقیف شده بود را مصادره کرده است. آمریکا بیشتر نسبت به بستن تنگه هرمز از سوی ایران هشدار داده بود. بنی گانتس وزیر دفاع اسرائیل برای دیدار با مقام‌های آمریکا از جمله لوید آستین وزیر دفاع این کشور به واشنگتن رفته است تا درباره تمرین‌های نظامی برای شبیه سازی حمله احتمالی به تأسیسات هسته ایران در صورت شکست دیپلماسی مذاکره کنند. این خبر را یک مقام ارشد آمریکایی روز پنجشنبه بدون ذکر نامش به خبرگزاری رویترز داد. این خبرگزاری نوشته است مقام‌های ارشد وزارت دفاع آمریکا در روز 25 اکتبر در جلسه‌ای با حضور جک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید گزینه‌های نظامی احتمالی برای جلوگیری از دسترسی ایران به تسهیلات هسته‌ای را تشریح کردند و سفر وزیر دفاع اسرائیل به واشنگتن در راستای همان جلسه است. مقام آمریکایی که با خبرگزاری رویترز گفتگو کرده از ارائه جزئیات در مورد تمرینات نظامی احتمالی خودداری کرده است.
سپاسگزارم. نسرین افشار بود و آخرین اخبار ایران و جهان که مثل همیشه میتونید از طریق وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. با هم بشنویم گزیده ای از گزارش‌های پیش رو در این مجله نیمروزی. امروز دور دیگری از مذاکرات احیای برجام در وین پایتخت اتریش از سر گرفته می شود. نماینده رهبر جمهوری اسلامی در روزنامه کیهان می گوید به تلافی مصادره محموله های کشتی های ایران به وسیله آمریکا تنگه هرمز باید بسته شود. و وزیر خارجه بریتانیا بدهی 400 میلیون پوندی لندن به تهران را بدهی قانونی خواند. برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا باشید. نماینده ویژه دولت آمریکا در امور ایران روز گذشته گفت که رایزنی‌های خوب و سازنده‌ای با مقام‌های روسیه و چین و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس داشته. این در حالی است که طرف‌های غربی برجام دور هفتم مذاکرات را ناامید کننده توصیف کرده و از ایران خواستند دست از زیاده‌خواهی بردارد. پروانه وحید منش از رادیو فردا که این اخبار رو دنبال کرده الان روی خط تلفن همراه با ماست. پروانه، از تحولات امروز بگو که تیم مذاکره کننده ایران هم به وین رفته برای دور هشتم مذاکرات.
سلام بر تو نوشین و شنوندگان گرامی رادیو فردا. بامداد امروز 18 آذر علی باقری مذاکره کننده ارشد ایران برای ادامه گفتگوهای احیای برجام با مذاکره کنندگان ارشد گروه 4 به علاوه 1 و اتحادیه اروپا وارد وین شد. بس برنامه‌ای که اعلام شده نشست کمیسیون مشترک برجام ساعت 12 ظهر به وقت محلی وین، یعنی کمتر از نیم ساعت دیگر، در هتل کوبورگ برگزار میشه. در آستانه این نشست مشترک جلسه رایزنی علی باقری با رؤسای هیئت‌های چین و روسیه در وین انجام شده و قراره که مذاکرات هیئت ایرانی با انریک مورا معاون دبیرکل سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا هم برگزار بشه. نوشین، امروز حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران هم با جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا تلفنی درباره روند مذاکرات گفتگو کرد. به گزارش ایرنا، آقای امیر عبداللهیان در این گفتگوی تلفنی با بیان اینکه تیم ایرانی برای رسیدن به توافق و رایزنی با گروه 4 به علاوه 1 تا هر زمان که لازم باشه در وین خواهد ماند گفته که تردید داریم که آیا طرف‌های غربی آماده رفع تحریم ها هستند یا به دنبال رفع یک طرفه فقط نگرانی های خودشون هستند. این سخنان از سوی امیر عبداللهیان در حالی مطرح میشه که روز سه‌شنبه فرانسه در بیانیه پیشنهادهای ایران رو غیر منطقی و غیر قابل توصیف قبول توصیف کرد و از شکست مذاکرات ابراز تأسف کرد. آلمان هم پیشنهادهای ایران رو زیاده خواهی خوانده بود و از تهران خواسته بود تا با پیشنهادهای واقع بینانه به میز مذاکره برگرده. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هم اعلام کرده که هیئت آمریکایی برای ارائه یک فرصت دیگه به دموکراسی و دیپلماسی به دور هشتم مذاکرات غیر مستقیم هسته‌ای با ایران باز می‌گرده و امیدواره متفاوت‌تر از دور قبل باشه مذاکرات امروز. نت پرایس درباره علت توقف این مذاکرات در کمتر از یک هفته گفته که واضح بود که ایران با هدف جدی در این مذاکرات شرکت نکرده بود و در این حال اضافه کرده که احیای برجام همچنان یک گزینه عملی است. نوشین.
پروانه، همزمان شبکه تلویزیونی المیادین که رسانه لبنانی وابسته به جمهوری اسلامی هستش گفته که تیم مذاکره کننده ایران با 5 شرط الان در وین حاضر شده. یا اشاره کرده به این 5 شرط؟
درست نوشین. شبکه المیادین به نقل از منابع آگاه خودش اعلام کرده هیئت ایرانی در این مذاکرات با 5 شرط وارد شدن. بر اساس این گزارش، تهران در این دور از مذاکرات علاوه بر لغو کامل تحریم‌های واشنگتن و دریافت ضمانت از طرف آمریکایی، جبران خسارت‌های وارد شده به ایران رو هم شرط کرده. این در حالی است که در گزارش شبکه المیادین به چگونگی و نحوه جبران خسارت‌ها اشاره نشده. این در حالی است که نوشین، گروهی از نمایندگان کنگره آمریکا در تلاشند دولت این کشور ملزم کنند که در صورت لغو تحریم‌های هسته‌ای ایران و نحوه هزینه کردن دارایی‌های آزاد شده توسط جمهوری اسلامی رو زیر نظر داشته باشند و از دولت جو بایدن توضیح بخوان که جمهوری اسلامی این مبالغ رو در کجا صرف می‌کنه. گزارش المیادین همچنین نوشین میگه که منابع ایرانی در این حال به نتیجه رسیدن سریع مذاکرات رو بعید دونستن و اظهارات اخیر وزیر خارجه انگلستان رو یک پیام تهدیدکننده و غیر قابل قبول خوندم. بریتانیا روز چهارشنبه هشدار داده بود که مذاکرات کنونی آخرین فرصت برای بازگشت به برجام لیستراس. وزیر خارجه بریتانیا به ایرانی‌ها توصیه کرده بود که به برجام بازگردن، چون به گفته خانم تراس بریتانیا برای جلوگیری از رسیدن ایران به سلاح اتمی مصممه که با متحدان خودش همکاری کنه. همه اینها در حالی است که در آستانه مذاکرات دوره هشتم وزیر دفاع اسرائیل به واشنگتن سفر کرده تا با همکارهای آمریکایی خودش درباره آمادگی‌های نظامی در قبال شکست احتمالی مذاکرات گفتگو کنند. این دیدار امروز صبح به وقت واشنگتن برگزار میشه و احتمال طراحی یک حمله نظامی به تاسیسات هسته ایران وجود داره. نوشین،
سپاسگزارم. پروانه وحیدی منش بود و آخرین جزئیات مربوط به مذاکراتی که امروز قراره دوباره در وین از سر گرفته بشه. اما در همین باره با هم بشنویم نظر علی واعظ، مدیر پروژه ایران در گروه بین المللی بحران، رو درباره چشمانداز ادامه مذاکرات.
کاملا قابل انتظار بود که تیم جدید مذاکراتی ایران با یک رویکرد سرسختانه ای وارد مذاکرات بشه، به خصوص در مورد رفع تحریم ها خواسته های بیشتری رو نسبت به دولت آقای روحانی مطرح بکنه. اون چیزی که قابل انتظار نبود این بود که در مورد اقدامات هسته‌ای تمام توافقاتی که تقریبا در 6 دور گذشته شده بود رو تیم جدید دوباره باز کرده این موضوعات رو و بسیاری از اون توافق‌ها رو در واقع به عقب بازگردونده و این در عمل یک شرایط بن‌بست رو ایجاد کرده، برای اینکه اگر الان ایران بخواد از موضع خودش عقب نشینی بکنه و لااقل در مورد مسائل هسته‌ای برگرده به دور ششم مذاکرات بدون اینکه هیچ امتیازی به دست بیاره، مجبور به عقب نشینی شده. و اگر آمریکا هم بخواد در مورد خواسته هایی که به گمانش حد اکثری هستن در مورد رفع تحریم ها از خودش انعطاف نشون بده، ممکن هست که برای طرف ایرانی حمله بر ضعف بشه از طرف آمریکا و واقعا طرفین دیگه هم راهکارهای چندان نوینی رو در نظر ندارن. بنابراین سخت هست تصور این که این دور مذاکرات وین نتیجه غیر از بن‌بست در پی داشته باشه. من فکر میکنم البته تیم ایران احتمالاً بازگرداندن اقدامات هسته‌ای به عقب رو به این قصد انجام داده که بتونه امتیازات رفع تحریمی مورد نظرش رو به دست بیاره، ولی متاسفانه فرمولی رو که انتخاب کرده فرمول بیشتر در مقابل کمتر هست که به هیچ وجه برای 5+1 قابل قبول نیست. تا جایی که من میدونم طرفهای اروپایی به دنبال این هستن که ایران رو راضی بکنن در مورد اقدامات هسته‌ای که برگرده به توافقاتی که در 6 دور گذشته شده بود، ولی بعید میدونم ایران از موضع خودش حاضر به عقب نشینی بشه و بنابراین نمیشه خوش این بود نسبت به اینکه این مذاکرات پیشرفت جدی داشته باشن در این دور. این کاملا به نظر میاد یک شیوه مذاکراتی هست که ایران داره دنبال میکنه، یعنی به نظرشون میاد که هر چقدر در اهرم‌های بیشتری رو در دست داشته باشن احتمال امتیازگیری از آمریکا بیشتر خواهد بود و در ضمن تبعات بن‌بست در مذاکرات رو هم چندان جدی نمیبینن، برای اینکه تصورشون بر این هست که قله تحریم‌ها پشت سرشون هست و اقتصاد ایران به هر حال همچنان با وجود مشکلات جدی متلاشی نشده و مردم هم قاعدتاً چاره ای جز تحمل سختی ها ندارند، برای اینکه دولت ایران معتقد هست که عملاً رفع تحریم هایی که آمریکا در 6 دور قبلی مذاکرات پیشنهاد داده اثر عملی نخواهند داشت و در ضمن پایدار نخواهند بود، برای اینکه ممکن هست یک سال دیگه جمهوری خواهان در کنگره قدرت رو به دست بگیرن یا 3 سال دیگه به کاخ سفید بازگردن و دوباره تجربه ترامپ تکرار بشه. منتها من فکر کنم علت مشکلی که ایران و تیم جدید مذاکراتی دارن این هست که اگر با خواسته‌های بیشتری در مورد رفع تحریم‌ها وارد شده بودند و حتی حاضر بودند در مورد مسائل هسته‌ای امتیازات بیشتری بدن، اون وقت ممکن بود که طرف مقابل هم بتونه از خودش انعطاف نشون بده، ولی در شرایطی که به دنبال بیشتر در مقابل کمتر هستن عملاً تنها فرمولی که میشه در نظر گرفت بن‌بست است و متاسفانه زمان دیگه تقریبا به انتهای خودش رسیده، از این لحاظ که برنامه هسته‌ای ایران پیشرفت‌های بسیار زیادی کرده و ایران با آژانس هم همکاری لازم رو انجام نمیده. اگر لااقل در بحث بازرسی‌ها از مرکز تولید قطعات سانتریفیوژ در کرج پیشرفتی صورت نگیره بین ایران و آژانس، به احتمال قریب به یقین آمریکا در هفته سوم ماه دسامبر، یعنی تقریبا 2 هفته دیگه، یک اجلاس اضطراری شورای حکام آژانس رو تشکیل خواهد داد و در اون اجلاس قطعنامه‌ای در محکومیت ایران صادر خواهد شد و این مقدمه خواهد بود برای تنش‌های بیشتر، بازگشت پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل و یک بار دیگر ایران رو قلمداد کردن در سطح بین‌المللی به عنوان یک تهدید برای صلح و امنیت جهان. و این یادآور ماهای نخست دوره ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد هست که در واقع یک روند باخت باخت رو برای طرفین ایجاد خواهد. زمانی که ما وارد یک چرخه تقابلی شدیم در دوره آقای احمدی نژاد، این در سال 2005 ایران فقط 164 سانتریفیوژ داشت و غرب هم تازه در اول روند اعمال تحریم ها بر ایران بود. امروز زمان گریز هسته ایران کمتر از یک ماه است و غرب هم تقریبا هر چه می توانسته تحریم کرده و در دوره آقای احمدی نژاد 6 سال طول کشید که اون چرخه تقابلی خطر جنگ بین ایران و اسرائیل و یا ایران و آمریکا رو به شدت افزایش داد. گمان من بر این است که در شرایط فعلی در 6 ماه آینده ما در شرایط تخاصم قرار خواهیم گرفت و احتمال یک اقدام نظامی بسیار زیاد خواهد بود. بنابراین شرایط بن‌بست دیپلماتیک متأسفانه شرایط پایداری نیست، برای اینکه عملاً ساعت هسته‌ای از ساعت دیپلماسی داره سریعتر حرکت میکنه و دیر یا زود نهایتاً به یک نقطه بسیار خطرناک دو طرف نزدیک خواهند شد.
توضیحات علی واعظ مدیر پروژه ایران در گروه بین المللی بحران رو میشنید. با هم بشنویم بخش از پیام های صوتی شما عزیزان رو. بسیار خوب، تلفن ها رو در بخش دیگه خواهید شنید، اما قبل از تلفن ها با هم بپردازیم به یک گزارش دیگه. حسین شریعت مداری نماینده رهبر جمهوری اسلامی در مؤسسه کیهان در یادداشت خودش خواستار اقدام تلافی جویانه نسبت به اطلاعیه وزارت دادگستری آمریکا شده که در اون اطلاعیه وزارت دادگستری در مورد مصادره محموله کشتی های متعلق به ایران خبر داده. برای تحلیل این خبر با هم همراه هستیم با مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان. آقای مهدوی آزاد، یادداشت حسین شریعت مداری در کیهان میگه که اگر که در واقع مصادره محموله کشتی های ایران توسط آمریکا به معنی به مخاطر افتادن منافع ملی ایران هست و به همین دلیل هم ایران حق داره که تنگه هرمز رو ببنده. آیا ارزیابی شما هم همین هست؟ مصادره محموله کشتی ایران واقعا مصداق به مخاطر افتادن منافع ملی ایرانه؟
ببینید، از 13 آبان ماه که سپاه اومد اون سناریوی بالیوودی رو تعریف کرد، سناریوی انتزاعی که نمیدونم 4 تا قایق تند رو با 10 تا ناوگان جنگیدن و آمریکا رو فراری دادن، شما یه سلسله اخباری میبینید. نه آخرینش تو این روند سرمقاله روزنامه کیهانه. روز گذشته المیادین که یه جورای سخنگوی گروه های شبه نظامی تروریستی طرف ایران هست، اونجا گزارشی داده بود که در کیهان 5 شرط گذاشته در مورد برجام و شرایط رو ترسیم کرده بود که به معنای عملا این هست که ایران اصلا نمیخواد مذاکره بکنه. مرادم این هست که شما با یک پکیج مواجه هستید و این پکیج، این داستانی است که در 18 سال گذشته در پرونده اتمی ایران بارها تکرار شده. در واقع بخشی از حکومت ایران در پرونده اتمی دنبال پول هستن، اونها مایلن با غرب توافق کنن تحریم‌ها رو بردارن، اما بخش بزرگی از حکومت، مخصوصا بخش‌های نهادهای نزدیک به نهادهای تحت فرمان رهبری و نهادهای نظامی، اونها بمب اتمی میخوان و هرگاه که صحبت از مذاکره شده به یه طریقی تونستن داستان رو به هم بزنن، به یه طریق سطح بحران رو بالا بردن، به یه طریق تنش درست کردن، حالا یا در عمان یا در خلیج فارس یا حتی در اروپا. اینی که آیا نمیدونم کشتی ایران خلاف منافع ملی ایران هست یا خیر، اینا هیچ کدوم سوال امروز نیست. مهمترین چیز به نفع منافع ملی ایرانی ها مصالحه هست، برداشتن تحریم ها اگر بخوام از زاویه ایرانی ها نگاه بکنیم، اما به نفع حکومته. همون چیزی که آقای خامنه ای گفته بود که چالش هزینه داره اما هزینه های سازش برای جمهوری اسلامی بیشتره و جمهوری اسلامی با چالش راحت تره. بنابر این خیلی خلاف منافع ملی ایرانی ها نیست.
یه نکته دیگه هم هست آقای مهدوی آزاد، مسئله اینه که واقعا بستن تنگه هرمز چقدر عملیه، چون فقط ایران و آمریکا در این دریا نیستند، از تمام کشورهای مختلف از این تنگه رد میشن و آیا این به معنای سر جنگ نداشتن با تمام دنیا نیست؟
ببینید، صدها گزارش در 17-18 سال اخیر که تهدید بستن تنگه هرمز مطرح بوده منتشر شده که آیا چقدر عملیه، نمیدونم تنگترین قسمت تنگه هرمز چقدر، ایران باید چیکار بکنه، آمریکا چیکار میتونه بکنه. خیلی واضحه که آمریکا، ایالات متحده آمریکا قدرت نظامی برتره، مخصوصا اون ائتلافی که هست از اعراب تا اروپایی ها. خیلی واضحه که اگر ایران بتونه این کارام بکنه چند روز هست
به نظر میاد که اصلا نظر خود حکومت هم مسئله اجرایی و اولیش نیست، یعنی خیلی براش مهم نیست واقعا میتونه ببنده یا نه. این یک تهدیده برای بالا بردن سطح تنش، اگه لازم باشه چند تا موشک هم استفاده میکنه، مثل حمله‌ای که مثلا با آرامکو بود، عملیات هم انجام میده. از این زاویه واقعا خود حکومت هم خیلی شاید دنبال بستن هرمز نباشه، یا این هدف استراتژیکش نباشه. هدف استراتژیکش بالا بردن سطح تنش و حفظ تنشه، و هدف تاکتیکیش یکی از برنامه‌های تاکتیکیش میتونه بستن تنگه هرمز باشه، از زاویه میتونه تنش رو بالا ببره.
سپاسگزارم. مهدی مهدوی آزاد بود، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از آلمان. اما نوبت میرسه به شنیدن بخشی از پیام‌های صوتی شما عزیزان، با هم گوش می‌کنیم.
میگن آقای رهبر گفتن که داشتن بمب اتم حرومه. خواستم بگم این حروم و حلال مال زمان خدا بیامرز بود. اینا که شکنجه حرومه میدن، نزول حرومه میخورن، دروغ حرومه میگن، مال مردم خوردن حرومه میخورن، اختلاس حرومه، همه اینا حرومه. این یکیش هم رو اون حروم ها انجام میدن، نگران نباشی.
ما بازنشسته هواپیمایی هستیم، الان چند برده حقوقای ما را دو تومن میدن. آخه با این تورم، با این خرجای گران، 2 میلیون حقوقه، بعد از 48 سال 2 میلیون، خدا رو خوش میاد دو تومن حقوق بدیم. این 2 تومن هم ما نون خالی میتونیم بخوریم. تو رو خدا یه فکری به حال ما بازنشسته ها بکنیم.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
وزیر خارجه بریتانیا لیز تراس روز چهارشنبه در اندیشکده چاتم هاوس گفت بدهی 400 میلیون پوندی این کشور به ایران یک بدهی قانونی است. در این رابطه بیشتر بشنویم از وحید پوراستاد.
وزیر خارجه بریتانیا روز چهارشنبه گفت بدهی 400 میلیون پوندی این کشور به ایران یک بدهی قانونی است که لندن خواهان پرداخت آن است. لیستراس این اظهارات را در یک اندیشکده و در بخش پرسش و پاسخ سخنرانی خود درباره اهداف سیاست خارجی دولت بریتانیا مطرح کرد. یکی از حاضران در این نشست از وزیر خارجه بریتانیا در خصوص وضعیت پرداخت بدهی 400 میلیون پوندی لندن به تهران و سرنوشت نازنین زاغری ردکلیف پرسید. لیستراس در پاسخ به این پرسش گفت که بریتانیا همچنان به دنبال حل مسئله بدهی خود به ایران در ارتباط با لغو قرارداد فروش 1500 تانک چیفتن به تهران است. قراردادی که در دوره حکومت پهلوی بین ایران و بریتانیا منعقد شد ولی بعد از انقلاب اسلامی فسخ شد. وزیر خارجه بریتانیا همچنین گفت ما خواهان پرداخت این بدهی هستیم و آن را به عنوان یک بدهی قانونی به رسمیت می‌شناسیم. لیستراس در ادامه گفت در مورد این موضوع با همتای ایرانی خود چند بار صحبت کرده. همچنین جیمز کلیورلی مدیر امور خاورمیانه در وزارت خارجه بریتانیا و با دیگر معاونان و مقام‌های وزارت خارجه بریتانیا در حال بحث و رایزنی هستیم تا این مسئله را حل کنیم. وزیر خارجه بریتانیا با این حال تصریح کرد که به دلایل مختلف این موضوعی ساده نیست. او تاکید کرد که به فشار خود برای بازگشت دو تابعیتی‌هایی که به صورت ناعادلانه بازداشت شدند از جمله نازنین زاغری ادامه می‌داد. خانم تراس به دلایل عدم پرداخت بدهی بریتانیا به ایران اشاره نکرد، ولی پیشتر تحریم‌های بین‌المللی علیه تهران و به ویژه از سوی آمریکا یکی از این دلایل عنوان شده بود. این بدهی به پرونده‌های نازنین زاغری، شهروند ایرانی بریتانیایی و سایر شهروندان دو تابعیتی بریتانیا پیوند خورده که جمهوری اسلامی ایران آنها را محاکمه و زندانی کرده است. در ماه‌های اخیر درخواست‌ها از دولت بریتانیا برای حل مسئله بدهی به ایران به عنوان راهی برای پایان دادن به پرونده نازنین زاغری تشدید شده است. 26 آبان گذشته جرمی هانت وزیر خارجه پیشین بریتانیا از بوریس جانسون نخست وزیر پرسید اگر تحریم‌های بین‌المللی مانعی بر سر راه پرداخت این بدهی از راه‌های بانکی است، آیا گزینه دیگری برای حل این مشکل وجود ندارد؟ او اظهار داشت اگر ما به دلایل مختلف نمی‌توانیم این بدهی را از طریق بانکی باز پرداخت کنیم، چرا مانند کاری که پرزیدنت اوباما در ژانویه سال 2016 انجام داد و یک هواپیمای پر از پول نقد را به تهران فرستاد عمل نمی‌کنیم؟ آقای جانسون که در این نشست کمیته عوام شرکت کرده بود در پاسخ گفت قطعاً این گزینه ارزش بررسی دارد، اما همانطور که می‌دانید این کار پیچیدگی‌هایی دارد، ضمن اینکه مهم است این نکته را در نظر بگیریم که علاوه بر نازنین دو تابعیتی‌های دیگر ایرانی انگلیسی وجود دارد که آنها هم بخشی از معادله هستند و ما باید نسبت به خواسته‌های آنها هم حساس باشیم. حکومت جمهوری اسلامی در سالهای اخیر تعداد زیادی از اتباع خارجی و ایرانی دو تابعیتی را به اتهام‌های گوناگون از جمله جاسوسی، همکاری با نهادهای امنیتی خارجی و یا اقدام علیه نظام بازداشت کرده است و برخی از این افراد با زندانیان ایرانی در کشورهای دیگر مبادله شدند. این رویه جمهوری اسلامی بارها از سوی دولت‌ها و سازمان‌های حقوق بشری در سراسر دنیا محکوم و به گروگانگیری تعبیر شده است.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
لایحه بودجه سال آینده خورشیدی در هیئت دولت ایران تصویب و به مجلس ارسال شده است. همزمان علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت گفته کسری بودجه سال آینده خط قرمز دولت است. در این رابطه بیشتر بشنویم تحلیل حسن منصور، استاد اقتصاد ساکن بریتانیا را.
برای اینکه بودجه کسری نداشته باشه، یا باید نشون بدن که چگونه میخوان درآمدهاشو اضافه کنن که عملا راهی وجود نداره، و یا باید نشون بدن که کجا هزینه ها رو کم میکنن. دولت اعلام کرده که 15% هزینه ها کم خواهد کرد، که این البته دامن به رکود میزنه، بلکه اقتصاد در همین حال حاضر هم دچار رکود هست. و من البته فرضم این است که 15% به قیمت های ثابت منظورشونه، ولی با تورم 45% قطعا مقدار ریالی بودجه بالاتر از امروز خواهد بود. به هر صورت راهی برای افزایش درآمد وجود نداره، میمونه که از کدوم از اینها کم میکنن. در مورد کسری بودجه رو، اولا ارقام بودجه رو ندیدیم، باید ببینیم که این سخنا رو از کجا میگوین، برای اینکه بودجه موجود حدود 1/3 و بیشتر از 1/3 کسری است، و برای اینکه این کسری ادامه پیدا نکنه باید نشون بدن که کدوم هزینه ها رو کم میکنن. وقتی به ساختار هزینه ها نگاه میکنیم، آسیب پذیرترین قسمت هزینه هزینه های عمرانی است که معمولا قربانی بقیه بودجه میشه. هزینه عمرانی یعنی ساختن آینده، دولت معمولا از این صرف نظر میکنه و به احتمال بسیار قوی در این سال هم بودجه عمرانی رو به صفر برسونند، ولی در همون ساختار بودجه هزینه های بسیار گزاف نالازمی وجود داره که من فکر نمیکنم زورشون برسه یا حتی اراده این رو داشته باشن که از اونها کم بکنن، برای اینکه پشت هر کدوم از اون بودجه ها و اون ردیف ها نیروهای بسیار بزرگی خوابیدن و دولت هیچ وقت با اونها نتونسته مقابله بکنه و اونها هر سال تقاضای خودشونو برای افزایش بودجه ادامه دادن. در ایران برای دلار بیش از 10 نرخ داریم، ولی اون نرخ بودجه دلار یعنی اینکه دولت در برابر هر دلاری که تحویل بانک مرکزی میده چه مقدار ریال دریافت میکنه. سال گذشته 11,000 تومان بود برای هر دلار، امسال از قرار معلوم از 23,000 تومان میبندند. یعنی اینکه وقتی دولت بودجه خود رو با 23,000 تومان برای دلار میبنده، عملا اون سطح تورم رو در اقتصاد تخنشین میکند، به طوری که قدرت خرید ریال به اون حد تنزل میکنه. حتی اگر نمی بود در حد 23,000 تومان تثبیت میشه، بعد به این معنی که حتی اگر فردا سیل دلار به ایران سرازیر بشود، باز قیمت دلار از 23,000 تومان بودجه ای نمیتونه پایین تر بره. امروز در شرایط تحریمی تنها راه نفس کشیدن این دولت و نظام بستگی پیدا کرده به دور زدنهایی که عملا ثروت ملت رو به قمنی سنار حراج بکنند، از طریق قاچاقچی‌ها و از راه‌های غیر قانونی وارد کشور بکنند. در نتیجه امروز در یک سراشیبی هستیم. اگر به نتیجه برسه اندکی در این قضیه ترمز زده میشه، این سیل به نزول اندکی کنتر میشه، بسته به اینکه چه مقدار از این پولها در داخل کشور هزینه بشود. ولی اگر به نتیجه نرسه، قضیه قطعا بسیار بسیار ناگوارتر خواهد بود و من تصور نمی کنم که اقتصاد ایران واقعا توان این رو داره که بیش از این در منگنه قرار بگیره. برای اینکه با هر گامی که میریم هم سیل سرمایه در ایران میخشکه و هم زندگی و معیشت مردم به انتها رسیده. امروز هم درآمد مردم بیش از یک سوم هزینه هاشون رو تامین نمی کنه.
حسن منصور استاد اقتصاد بود، همچنان با رادیو فردا همراه باشید.